بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاذ محمد جان شبیری 21 اسفند 96. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد وعلى عدوهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب در مورد بحث به تناسب بحث تولید مختلفات به تناسب بحث یک روایتی که نیاز به تمهید مشترکات داشت وارد بحث گفتم گاهی اوقات تمیز مشترکات متوقفه بعد یک بحثی از توحید مختلفات هم میشه. به تناسب بعضی از نکات توحید مختلفات رو اشاره کردیم. گفتیم در توحید مختلفات دو بحث هست، یکی اینکه این دو عنوانی که مورد بحث ما هست آیا امکان اتحاد دارند یا ندارند، یکی اینکه آیا بالفعل دلیل مثبت اتحاد داریم یا نداریم. در هر دوی این جهات، در هر دو مرحله بحث، توجه باید به جهات مشترکی دو عنوان و جهات مختصه دو عنوان بشه. در امکان اتحاد در واقع ما بحث میکنیم که آیا این جهات مختصه قابل اجتماع با هم هستن یا قابل اجتماع نیستن. ما در بحث اثبات اتحاد در واقع میخوایم ببینیم آیا دلیلی داریم بر اینکه اینها متحد هستن یا نیستن. عمدش اینه که هرچی جهات مشترکی دو عنوان بیشتر باشه در مقایسه با جهات مختصش و این جهات مشترکه غریب‌تر و نادرتر باشه که کسانی که دارای این جهات هستند افراد کمتری باشند، در اینکه زودتر به اطمینان به اتحاد برسیم اثر بیشتری داره. خب یه سری قواعدی داره داریم ما. این قواعد در واقع جهات مختصه رو تبدیل میکنه به جهات مشترکی. با توجه به این جهات ما یکی از اونها تبدیل بن فلان به فلانیه. بن فلان تبدیل میشه به فلانی. عرض کنم خدمت شما، مثلا علی ابن محمد ابن قتیبه بهش میگن علی ابن محمد القتیبی، احمد ابن همین عیاشی معروف محمد ابن مسعود ابن مرچشی ابن عیاش هست که این میشه عیاشی. یه میشه تو بحث ما یک علی ابن محمد ابن فیروزان القمی داریم، یک علی ابن محمد ابن یزید الفیروزانی القمی داریم. اون علی ابن محمد ابن فیروزان که بن فیروزانه میتونه بشه فیروزانی و این تبدیل در واقع این ولو یکیشون فیروزان بن فیروزانه یکیشون الفیروزانیه، با توجه به این قاعده این از جهات مختصه تبدیل میشه به جهات مشترکه. به تعبیر دیگه این که این دو عنوان هر دوشون به فیروزان نسبت میبرند، جهت مشترکش اینه که هر دوشون یک نوع انتصابی با فیروزان دارن، به خاطر همین که انتصابی که میتوانیم الفیروزانی تعبیر بکنیم. این خودش جهت مشترک است و این جهت مشترکه جهت مشترکی هست که نوعاً هم جهت غریبی هست، چون کسی رو که نسبت بهش میدن به نامهای غریب نسبت میدن و همین باعث میشه که تبدیل میشه به جهت مشترکی غریبه. فقط جنبه کمی رو زیاد نمی کنه، یک عدد به عدد جهات مشترکی اضافه کنه. از جهت کیفی هم یک جهت غریبی رو ایجاد میکنه که خیلی زود این قاعده امکانه اثبات اتحاد رو به دنبال میاره.
چون که دیروز میفرمودید ترجمه و اینا، اینا بازگشتش به همین نیست؟ برای اثبات امکان اتحاد؟
نه، این بحث امکان اتحاد نیست.
خب
حالا ببینید، حالا توجه فرمایید، ما فرض کنید که علی ابن محمد ابن فیروزان القمی و علی ابن محمد ابن یزید الفیروزان القمی امکان اتحادشون بحث ندارن. خب یه نفر ممکنه بن فیروزان باشه، فیروزانی هم باشه، امکان اتحادش نکته اینه، میخواد این غیر از اونه. بحث دیگه اینه که یه نفر که نمیتونه دو تا استشته باشه، دو تا اسم که نمیتونه داشته باشه، بنابراین اسم رو چیکار کنیم؟ میگیم که یکیش ترجمه دیگریه. اون تو مرحله ایم این که دیروز این بحث رو باید از همدیگه تفکیک کرد، اون قاعده مربوط به اون مرحله امکان اتحاده، این قاعده مربوط به مرحله اثبات اتحاده و اینا به همدیگه قاطی نشه. عرض کنم یا تبدیل بن ابی فلان به فلانی، که تو مثالی که کلاس راهنما زدم محمد ابن احمد ابن ابی محمود و محمد ابن احمد المحمودی، اینا اون یکیش بن ابی محموده، یکیش المحمودیه، اینا با تبدیل بن ابی محمود. نمونهش ظاهرن این هست، سادات رو در اصطلاح اهل نسب میگن طالبیین، ظاهرن منصوب به ابو طالبه، من یعنی به اعتبار اینه اینا ابن ابی طالب هستن، ابن ابی طالب رو ازش طالبی تعبیر میکنن. البته حضرت ابو طالب فرزند ایمان هم طالب داشته، ولی لازم نیست از اون فرزند طالبش باشن، عمده سادات از حضرت علی هستن و اون به اعتبار ابو طالبه که این رو طالبیان تعبیر میکنن. عرض کنم خدمت شما، این هم یه نکته دیگه، بحث رابطه بین اسم و کنیه، رابطه بین اسم و کنیه. این که فرض کنید یه نفر هست اسمش ابو جعفره، یه نفر دیگه هست اسمش محمده، کنیهش ابو جعفره، یه نفر دیگهش کنیهش اسمش محمده، چون غالباً افراد مسمى به محمد مکنا به ابو جعفر بودن، این جهت مشترک مختصه تبدیل میشه به یک جهت مشترکه غالبیه. البته یعنی ملازمه بین جهات مختصه باعث میشه که این جهات مختصه رو تبدیل به جهات مشترکه بکنه، ولی ظنن که البته اگر قطعی باشه که خب یک قوی تر میشه، اگر ظنی باشه در یک مرحله خودش به اندازه خودش تأثیر میگذاره. حالا یه مثال بزنم، یک تو کتاب نقض، مثالی که بر هر دو قاعده هم هست، تو کتابی هست به نام کتاب نقض مال شیخ عبدالجلیل قزوینی رازی، اونجا از کسی نام میبره به نام ابو جعفر البابویی، ابو جعفر البابویی، این مراد شیخ صدوقه، محمد ابن علی ابن بابوی، بن بابویش و بابویی که بابی کرده، محمدم با ابو جعفر. حالا کسی یه مقداری، حالا اینا که اطلاعاتی که داره مشخصه که مراد او هست، میگه 300 کتاب داشته ابو جعفر الکبیر البابویی، اطلاعاتش این تو کتاب نقد صفحه 23 ابو جعفر البابویی هست، صفحه 29 هم ابو جعفر الکبیر البابویی، یه اطلاعاتش واضحه، ولی من که مراد شیخ صدوقه میخوام بگم ابو جعفر البابویی با محمد ابن علی ابن بابوی، این چون ابو جعفرها محمد نامها مکنای به ابو جعفر هستن معمولا، بن بابوی را بابویی هم میشه تعبیر کرد، این اثبات اتحادش خیلی راحت و ساده است.
چه تناسب تو همه اسم کنیه یا غالبی هست دیگه؟
نه این غالبا همین، مثلا علی غالبا مکنا به ابوالحسنه، محمد به ابو جعفر هست، عبدالله چیز جعفر ابو عبدالله هست، نمیدونم اسحاق ابو ابراهیمه، ابراهیم ابو اسحاقه، و عمر ابو حفصه، عمر ابو حفصه، و عرض کنم دیگه
شیعیان هم کسی، یعنی
نه یه قانون کار شیعیان کنم، یک سری ضوابط کلی مثلا ابو اسحاق و اینها به چیلا ربطی نداره، چون حضرت ابراهیم پدر اسحاق بودن، ابو اسحاق تربیت میکردن، اسحاق نام هم نمیدونم شاید از اسحاق یه فرزند ابراهیم هم داشته، اون عکسش هم اینجوریه، اسحاق نام ها خیلی وقتا مکنای به ابو ابراهیم هستند و امثال اینا، این رابطه ها بینشون برقرار هست.
الان تو عراق تفاوت کرده
حسن ها ابو محمده،
این چیزا این اسما با کنی ها چیز معقولی داره، توجیه معقولی داره، مثلا الان به حسین میگن ابو علی، به علی میگن ابو حسین، به محمد میگن ابو جاسم، داستانی قبلا مثلا به محمد نمیگفتن ابو جاسم، اینجور تفاوت ها.
حالا اینا ممکنه به هر حال در طول زمان چیزایی باشه، به محمد ابو جاسم میگن،
الان محمد میگن ابو جاسم.
حالا ممکنه مثلا فرض کنید سید محمد امامزاده محترم فرزندی به نام قاسم داشته باشه به اعتبار آهان پیغمبر ابو جاسم، بله بله، ولی نه مرسوم مثلا محمد ها مرسوم غالبا ابو القاسم خیلی تو محمد ها زیاد نیست، خیلی زیاد نیست تو چیزها، بیشتر ابو جعفر هست، ولی عرض کنم خدمت شما بالاخره ممکنه در طول زمان تفاوتایی هم بکنه، اونش وجود داره. و این بحث ارتباط بین اسم و کنیه در گاهی اوقات شناخت نسخه صحیح از نسخه ناصحیح هم مؤثره، مثلا تو رجال نجاشی یه ترجمه‌ای داره حسن ابن سعید و حسین ابن سعید، اینا رو با هم ترجمه کرده، یکیش اصیله یکیش ضمنیه، یعنی اصل نسخه مختلفه، یه نسخه میگه حسن ابن سعید و اخوه حسین ابن سعید، یه نسخه میگه حسین ابن سعید و اخوه الحسن ابن سعید، این نسخه. حالا اینکه نسخه صحیح کدومه، کدومه که این نسخه، اونی که صاحب ترجمه رو مکنای به ابو محمد کرده، ابو محمد با حسن متناسب هست که این تایید میکنه که باید حسن صحیح باشه، این ضوابط به افتراض اثر گذاره.
این ظنیه است درسته؟
بله این ظنیه است، معمولا با قرار گرفتنشون در کنار سایر ضوابط اطمینان بخش هست، ولی خودشون قطعی نیست. این امثالی
اگه در محله زن بمونه این حجیت دیگه
نه، در محله زن حجیت نداره مگر ما زن رجالی رو حجیت بدانیم، یه محله دیگه ذاتن حجیت نداره، ولی معمولا اصلا این که ما به دنبال اینها میریم جاهایی هست که قرائن دیگه وجود داره، قرائن دیگه اون برای اینکه اون آخرین مراحل اطمینان ما اینجور چیزها قرار میگیرن. دویم خب عرض کنم خدمت شما این بحث خلاصه این بحث عرض کردم تو این بحث که مراد از علی ابن محمد، محمد ابن احمد، علی عباس ابن معروف که تو سند ما بود، مراد از علی ابن محمد و محمد ابن احمد چیه، ما در مشابه این سند این هفتش این چند اسم هست، علی ابن محمد القمی، علی ابن محمد ابن الفیروزان القمی، علی ابن محمد ابن فیروزان، علی ابن محمد ابن یزید الفیروزانی القمی، علی ابن محمد ابن یزید القمی، علی ابن محمد ابن مروان، که گفتیم علی ابن محمد ابن مروانش بر اساس قاعده تحریف با نام‌های دیگه یکیه و بقیه‌اش هم در بر اساس قاعده‌های مثل اختصار در نسب، اون علی ابن محمد ابن یزید و علی ابن محمد ابن فیروزان میتونه از باب اختصار در نسب باشه یا از باب ترجمه باشه، فیروزان یعنی ترجمه به این معنا، دو اسمی بودن، اسم عربی و اسم فارسی، حالا گاهی اوقات اصلا ممکن دقیقا ترجمه باشه مثل عرض کردم مسرور و قلوه، گاهی اوقات هم دو اسمی بودن، اسم فارسیش فیروزان باشه اسم عربیش یزید باشه، امثال اینا، به خصوص در عرض کردم در کسانی که سابقه رقیت داشتند و آزاد شده هستند، اینا چون مرسوم بوده وقتی کسی کنیزی رو میفروخته و در خانه جدید وارد میشده اسم عوض میکردن، تغییر اسم در مورد عبید و اما جزء رسومات متعارف بوده، بنابراین تغییر این که مثلا اسم فارسیش فیروزان باشه، وقتی اسیر میشه اسمش یزید بگذارن خیلی کاملا طبیعی و شایع بوده. خب اینا یکی هستن و اینجا علی ابن محمد در سند ما علی ابن محمد ابن یزید فیروزانی قمی هست که اما یه نکته دیگه ای رو همینجا بیان بکنم. این روایت مورد بحث ما قبلش یه روایتی هست، علی ابن محمد از محمد ابن احمد عن علی ابن اسماعیل، علی ابن محمد عن محمد ابن احمد عن علی ابن اسماعیل. خب این رو هم میتونیم به کمک بگیریم که هم کمک باید گرفت هم باید بررسی کرد. این نکته رو بگم، اینا قواعدی که ما تا حالا بررسی کردیم اقتضا میکنه که مراد از علی ابن محمد در این سند علی ابن محمد ابن یزید الفیروزانی القمی باشه، محمد ابن احمدش محمد ابن احمد ابن یحیی باشه. خب یه سند قبلش داره، اگر ما اون سند رو بررسی کردیم، اون سند علی ابن محمدش کس دیگه از آب در اومد، محمد ابن احمدش کس دیگه از آب در اومد، این معارضه با اون قانون ما، قاعده ما، چون ظاهره این دو تا سند خود سر همینه که مراد از علی ابن محمد و مراد از محمد ابن احمدش یکیه. بنابراین نه تنها برای تثبیت قرائن اتحاد ما نیازمند این هستیم که سند قبلی رو بررسی کنیم، برای دفع احتمال تعارض هم ما باید اون رو بررسی کنیم. خب وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که روایات متکرری محمد ابن احمد ابن یحیی از علی ابن اسماعیل داره که روایتش مود، یا حالا محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری با مشخصات کاملتر، یا محمد ابن احمد ابن یحیی، که حالا من آدرسایش رو یادداشت کردم بعضیش رو میخونم، فقیه جلد 4 صفحه 172، معانی الاخبار صفحه 152 حدیث 1، تهذیب جلد 1 صفحه 33 حدیث 87 26 باب، صفحه 133 حدیث 69 60 باب، صفحه 191 حدیث 550 24 باب، 262 صفحه 262 حدیث 762 49 باب، جلد 2 صفحه 187 حدیث 743 44 باب، جلد 5 صفحه 253 حدیث 855 15 باب، جلد 6 صفحه 174 حدیث 344 22 باب، توحید صفحه 93 حدیث 8، 135 حدیث 6، 392 حدیث 4، علل الشرایع جلد 2 صفحه 639 حدیث 1، که اونم باز تایید میکنه، در واقع سند قبلی ما هم تایید میکنه. یه چیز تو پرانتز همینجا بگم، اون اینه که ما حالا این بحثایی که کردیم، این بحث ها همه رو عناوین رند قضیه بود، یعنی عناوینی که خیلی پیچیدگی نداره. اگر مثلا همین علی ابن محمد ابن یزید الفیروزانی القمی رو بعضی وقت با عنوان الفیروزانی ازش یاد کرده باشن، اونا رو دیگه ما تو بحث نیوردیم، یا با تعبیر القمی. البته اونا ما الان تو این بحث انقدر قرائن اتحاد قوی و محکمی مجموعاً به دست آوردیم، خیلی اگر احیاناً یک موردی هم باشه خیلی در بحث دخالت نداره، ولی بعضی مواردی که از در راویان با عناوین دیگه هم مورد بحث قرار میگیره خیلی بحث باید دقت بشه. مثلا احمد ابن ادریس، احمد ابن ادریس غالباً در کافی به عنوان ابو علی الاشعری ازش یاد میشه، بنابراین تو بحث راوی و مرویان انه یه احمد هست، ما فقط مواردی که تو سند با نام احمد وارد شده بخوایم بررسی کنیم، این خب خیلی مسئله رو چیز مشکل میسازه، چون خیلی، یا مثلا محمد ابن عبدالجبار، این با محمد غالبا نه با محمد ابن عبدالصحبان یکیه، خب یه مقداری سخت هست این محمد ابن عبدالجبار با محمد ابن عبدالصحبان پیدا کردن ارتباطش. اینا معمولا ارتباطش رو به وسیله کتب رجال و منابع متأخر و امثال اینها ما بهش متوجه میشیم، چه با چه تعابیر ازش یاد شده. کتاب های متأخری مثلا کتاب مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی تو مجمع رجال یک رسمی دارن، اون یعنی که جلوی هر عنوانی عنوان متحد با او ولو احتمالاً رو ذکر میکنن با عبارت مساوی. مثلا جلوی ابو علی اشعری می‌نویسن مساوی احمد ابن ادریس، یعنی این دوتا عنوان ولو احتمالاً با هم دیگه متحد هستن. این اطلاعاتی که در کتاب‌های متأخری مثل کتاب‌های خویی هست خیلی راهگشا هست برای اینکه ما رو به تحقیق واداره. دلیل نیستن اینها، خب ممکنه آقای خویی اشتباه کرده باشن، ولی دلیل. حالا این یه نکته تو پرانتز عرض بکنم، حالا که اسم موجب رجال اومد، ما کتاب‌های مثل موجب رجال رو خیلی خوبه بهش مراجعه کنیم، بسیار خوبه، ولی به عنوان یک مقدمه. هیچ وقت نباید به اطلاعات این کتاب ها اعتماد کامل بکنیم. حتما باید اگر آدرسی میدن اینو به عطف مراجعه کنیم، چون یه سری نکات و اشتباهاتی گاهی وقت در این کتاب ها رخ داده و این اشتباهات باعث شده که ما نتونیم. مثلا حالا یه اشتباهی که به این بحث ما هم تا حدود وابسته است عرض بکنم، من اون آقای خویی تو ترجمه تو عنوانی رو ترجمه کردن به عنوان جمهور تو جلد چهار عرض کنم جلد چهارم موجب رجال الحدیث، و اون رو با جمهور ابن احمد العجلی یکی دونستن، یعنی با همون مساوی که نشانگر اینه که این دوتا یکی هستن ولو احتمالا. جمهور جلش نوشتن مساوی، جمهور ابن احمد العجلی. بعد آدرس دادن، خب مرحوم آقای خویی تو مجمع رجال قانونشون این هست دیگه، قسمت آخر کتاب آدرس دهی میکنن، میگن این جمهور یروی انه ابنه، یرو آدرس میدن، یه مواردی رو جمهور از کی روایت کرده و ابن فرزندش هم از او روایت کرده. ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم تعبیر کافی این بوده، ابن جمهور ان ابیه، این ابن جمهور نسبت به جد بوده. این ابن جمهور من یه رساله نوشتم، اول رساله ای بود که ما در رجال نوشتیم، رساله ابن جمهور بود که تو کافی مراد از ابن جمهور جز در یک سند، در همه موارد مراد حسن ابن محمد ابن جمهور هست. ابن جمهور نبیه همش حسن ابن محمد ابن جمهور نبیه. ایشون ابن جمهور رو عبش رو جمهور گرفته، در حالی که عب ابن جمهور محمد ابن جمهوره، کما اینکه مثلا ابن باوی هن عبی، ابن باوی شیخ صدوقه که محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن باویه، پدرش باوی نیست، باوی جده خیلی بالاشه. ابن بولوی هن عبی، ابن بولوی جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن مصبل قلوبه و ابن هم همچنین عناوین دیگه این چنینی که خیلی هاش تو مجمع رجال آقای خویی این اشتباه رخ داده. ما تو برنامه درایت النور برای اینکه به این اشتباه مبتلا نشیم یک عنوان جعلی خاصی رو ابداع کردیم. ما تعبیر ابن جمهورن عبیه رو میرسیم عب ابن جمهور، تعبیر خیلی نامنوسی هم سغلوه هم هست، ولی به نظر ما ترجیح داشت که ما این جور عناوین رو اجتهاد و استنباط خودمون رو در این عنوان اعمال نکنیم که چه بسا این خطا باشه، تا اینکه یه عنوان عجیب غریب این شکلی ابداع کنیم. نداره، اگه دیده باشید تعبیرات زیادی عب فلان توی درایت النور هست. نکته این تعبیرات همین نکته است که ما این نسبت به جد رو نخواسته باشیم.
مسلم نیست یا نه اثباتا نخواستید؟
نه، بعضی موارد مسلم است که پدرش نیست. ما ببینید، ما در درایت النور دو مرحله بحث داریم. یه مرحله این که عنوان اصلی، در عنوان اصلی ما هیچ کاری نمی کنیم مگر مرجع زمین رو تعیین می کنیم. یه سری مراحل در همین مرحله عنوان اصلی یک مرحله از تغییر در عناوین رو ما میدیم. علی ابن ابراهیم و ابیه رو ما ابیه رو میگیم اب علی ابن ابراهیم. بعد یه مرحله عنوان معیار شناسایی این که این اب علی ابن ابراهیم کی است و همون ابراهیم ابن هاشم انصاری رو مرحله بعدیه. بحث من تو مرحله اوله معجم رجال آقای خویی هم در مرحله اصلا تمیز و شرکات نمی کنه، ولی در همون مرحله اول ناچاریم یه مقداری تصرف کنیم، بله نمیشه اینا رو فهرست برداری کرد و امثال اینا. عبیه خب هزار تا عبیه تو چیز هست مختلف، باید این مرجع زمین رو یه جور مشخص کرد. آقای خویی علی ابن ابراهیم من عبیه رو میگه ابراهیم، تحت عنوان ابراهیم میاره، ولی ما تحت عنوان ابراهیم نیوردیم، به دلیل همینه که ممکنه اب علی ابن ابراهیم ابراهیم نباشه اگر نسبت به جد باشه.
اصلا ابام خیلی جاشت به درد بخوره.
حالا اوناش یه مرحله بعدشه، اونا هم یه مرحله بعدشه که با تعبیر ابیه تعبیر کردن خودش سودمند هست و امثال اینها، ولی اون همین جور هم هست که آیا با تعبیر ابیه تعبیر کردن و امثال اینها، چون گاهی اوقات مثلا فرض کنید که احمد ابن محمد ان محمد ابن خالد ما داریم توی اسناد کافی، ما از این که محمد ابن خالد تعبیر کرده از حصار کردیم که این احمد ابن محمدش مراد احمد ابن محمد ابن خالد نیست، و الا میگفت نبیه، میگفتیم این باید احمد محمد ابن عیسی باشه نه احمد محمد ابن خالد. این فواید چیز هم هست که همین جوره که بین این که ابیه تعبیر بکنه تعبیر نکنه فرقه، ولی اون چیزی که بیشتر از همه ما رو به
عنوان قرار میگن خودشون میفهمن منظورتون هم ابیه
هست. نه فرض کنید اگر اینجور بود علی ابن ابراهیم ان ابراهیم ابن هاشم ان ابراهیم علی ابن ابراهیم ان ابراهیم بود، این استظهار ما این است که این ابراهیم غیر از پدرشه، در حالی که آقای خویی میگن ابراهیم یربی انها، البته آقای خویی هم میگه یربی انها ابنو، آقای خویی هم یربی انها ابنو، اگر علی ابن ابراهیم باشه میگه یربی انها علی ابن ابراهیم، جایی که عبی باشه میگه یربی انها ابنو، اونم به تعبیر ابنو در واقع یک نوع یک گوش زد میکنه که تعبیر اصلی عبیه بوده. علی تقدیر عمده قضیه ای که اینجا ما رو وادار کرد که از اون رسمی که کتاب‌های معروف رجالی هست در اینجور عناوین، به خصوص در معجم رجال که بهترین کتاب در تعیین طبقات رواز و تعیین راوی و مرویانن هست، ما رو از اون این نکتر تو پرانتز بگم، معجم رجال به نظر من در بحث تمیز راوی و مرویانن بهترین کتاب اسلامی هست. یعنی من هیچ کتابی نه در شیعه نه در اهل تسنن به خوش ترتیبی و خوبی معجم رجال سراغ ندارم. سبکی که ایشون در کتابشون دنبال کردن سبک بسیار مهندسی شده و منظم امثال اینها، خیلی کتاب از این جهت به خصوص با تجربه ابداعی بودن و ابتکاری بودنش فوق‌العاده است. ما یه سری مشابهاتی در مورد راوی مرویان هم تو کتاب های اهل تسنن هم داریم، مثلا تهذیب الکمال مصری اون راوی مرویان رو تعیین میکنه، ولی نه به سبک آقای خویی که دقیقا آدرسه‌ای دقیق بده بابی به یک نظم انسجام مشخص که کل روایات این راوی رو با راوی مرویان هم به صورت منظم و مدون، اونم نظم بابدهی که خیلی برای چاپ های مختلفه چیز معما است. ایشون مثلا صفحه ای آدرس نمیده، رقم روایت آدرس میده که اگر چاپ های مختلف باشه در چاپ های مختلف بشه قابل استفاده بشه، خیلی هوشمندانه این تنظیم شده. از زمین هست این کتاب با همه هوشمندیش گاهی اوقات یه نقاط ضعفی داره که ما برای اینکه این نقاط ضعف این کتاب رو در برنامه های خودمون نداشته باشیم سعی کردیم یک سری یک قدم به جلو برداشته باشیم و یک اینجور نواقص رو برطرف کنیم. خب این بحث تمام، فقط این بحث رو میمونه که بنابراین ما بحث تمیز مشترکات این سند رو شناختیم، حالا تازه بحث این که این روات آیا از جدی به ساقط و عدمی به ساقط سره هستن یا سره نیست. علی ابن محمد ابن فیروزان القمی بن یزید رو من یادم نمیاد یک قرینه روشنی بر وساقتش تونسته باشیم ذکر کنیم امثال اینها، چون عمده راوی علی ابن محمد ابن یزید الفیروزان القمی دو نفر هستن، یکی کشی یکی عیاشی، و هر دوی اینها به عنوان یرویان ضعفا شناخته شدن. بنابراین این مقداری مشکل هست ما بتونیم علی ابن محمد ابن فیروزان القمی رو به ساقتش رو اثبات کنیم. نفر بعدیش محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری هست که خب در وساقتش بحثی نیست. نفر بعدیش عرض کنم خدمت شما، حالا تو بحث قبلی من یادم رفت یه چیز رو بگم، اون علی ابن اسماعیلی که تو سند قبلی هست، اون علی ابن اسماعیل با علی ابن سندی متحده و اون برای بحث کامل تر او بحث علی ابن سندی رو هم میشه دنبال کرد، و حالا اون بحث خود اتحاد علی ابن اسماعیل علی ابن سندی هم خودش یک شاخه بحث رجالی. ببینید یه بحث رجالی گاهی وقت برای اینکه کامل بشه یک مجموعه از بحث رجالی رو باید در کنارش ببینیم، این بحث اون بحث این بحث این بحث، همه بحث ها با هم دیگه چیز میکنن و یک نتیجه رو گاهی وقت اینها نتایج رو تایید میکنن گاهی وقت نتایج رو تخریب میکنن، و ما باید در مورد نتایج معارض بحث بکنیم که آیا اون نتایج معارض رو چجوری حل کنیم چجوری
سندی
هندی نمیدونم مربوط به سند رود سند و همسال اینا بود. اینا گاهی وقت مثلا تاجر بودن تجارت میکرده به سند و از اونجاها مثلا، یا فرض کنید که یک محصولی از اونجا می آورده اینجا میفروخته و همسال اینها به عنوان سندی، حالا چرا بهش سندی تعبیر میکنه، یا ممکنه حالا قیافش یه قیافه‌ای باشه که با قیافه هندی ها مشابه بوده به خاطر همین سندی تعبیر کردن در همسال اینها. حالا علت مختلفی برای این نامگذاری ها میتونه داشته باشه، به خصوص در مورد قم که اینجور نامگذاری ها خیلی شایع بوده در همسال اینها، به راحتی اسم رو در یک استادی داشتن در نامگذاری ها و نام های مختلف به از نامناسبت و نام هایی که خدا رحمت کنه یک همسایه داشتیم، ما حالا هیچ وقت اصلا مطلع نبودیم، بعد فهمیدیم مثلا قومی ها میگن گوشکوب، یک از چاق و خپل بوده گوشکوب، گوشکوب تشبیه میگردن و پدر خانه ما میگفتش که میگفتش که با تو ماشین نشسته بودم یک راننده ای شروع کرد اسمایی که قومی ها رو افراد گذاشتن گفتن، من جمعی همسایه ما رو من از اونجا باشید متوجه شدم قومی ها بهش میگن گوشکوب همسال اینا، اسمای عجیب غریب و تو این قوم خیلی شایع هست. خب حالا دیگه این بقیه این سلسله سند و بحثای دیگه باشه فردا. و سلام و علی سیدنا و نبی محمد و آله.